میگن بهترین دفاع حمله است. گاهی نباید تو خونه نشست تا دشمن بهت حمله کنه. نباید منتظر نشست تا دشمن پیله محاصرش رو دورت ببافه و به آرومی خفت کنه. خیلی وقتا بهتر جای دفاع از خونه تو خونه دشمن بهش حمله کرد. اما این کار سترگ و بزرگیه. کسی میتونه حمله رو جای دفاع انتخاب کنه که از مدت‌ها پیش توپ اندازاش رو مسلح کرده باشه. ایران عزیز، ایران شریف، سرزمین پاکان، درود. اینجا 73 اپیزود مدبویز و آغازگر فصل 7 ماست که در 26 شهریور 2584 یا 1404 منتشر میشه. من مجتبی حسامی هستم و مجموعه مدبویز رو به همراه ساسان آقایی تولید میکنیم. مدبویز رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. پادکست ما رو توی کست باکس بشنوید و برنامه های تلویزیونی ما رو در یوتیوب ببینید. ساده ترین راه پشتیبانی شما از پسران دیوانه تماشای ویدیوهای ما در یوتیوب، شنیدن پادکست هامون و معرفی ما به دیگرانه. سابسکرایب کانالمون در کست باکس و یوتیوب رو هم فراموش نکنید. پادکست پسران دیوانه افزون بر کست باکس تو تموم پادگیرهای دیگه از اسپاتیفای تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز در دسترس شما هست. در این آغاز فصل هفتم که برابر شده با سالگشت جوانان از دست رفته و جانهای پرپر شده، یاد تک تک جان باختگان تموم این سالها رو گرامی می‌داریم. از مهسا امینی ها و نیکا شاکرمی ها تا پویا بختیاری ها و ندا آقا سلطان ها، از عزت ابراهیم نژاد ها و فرشته علیزاده ها تا قدیمی ترها سپهبد رحیمی ها و جهانبانی ها. یاد یکایک ایران خواهان گرامی باد. و اما اپیزود امروز. این اپیزود و دو اپیزود پسین ما یک سگانه درباره دوران سربلندی و سرافرازی نظامی ایران در منطقه است. زمانی که مانند جهانبانی ها و ربیعی ها و رحیمی ها و بدری ها ارتشی ساخته بودند، آماده دفاع از میهن و نه تنها دفاع، که دست بلند ارتش ایران به هر کجا و هر کسی که تهدیدی علیه ایران بود می رسید. اون دوران شکوه و افتخار، دورانی که بزرگترین جنگ افزارهای ساخته عصر در اختیار سربازان ایرانی بود، امروز خیلی دور و دراز به نظر میرسه، اما زمانی بود که در تمام خاورمیانه تنها یک قدرت برتر نظامی وجود داشت و اون هم ارتش شاهنشاهی ایران بود. عرب‌ها کجا بودن که اسکادران F-35 داشته باشن؟ ترکیه و اسرائیل کجا بودن؟ ایران ارتشی داشت که دژی نفوذ ناپذیر در خاورمیانه ساخته بود. تا این ارتش، ساختارش، ژنرال‌هاش و سربازاش پابرجا بودن، ارتش سرخ شوروی هرگز نتونست دست از پا خطا کنه و به جایی مثل افغانستان حمله کنه. پیشتر در اپیزود 38 مدبویز مقداری درباره سیاست نظامی منطقه‌ای شاه حرف زده بودیم. اونجا بیشتر به پیمان سنتو پرداختیم که پیمانی دوقلوی ناتو بود و شاه با هدف ساختن سدی نظامی در برابر کمونیسم سنتو رو به وجود آورد. پیشنهاد ما اینه برای اینکه زاویه‌های ژرف‌تر این سگانه رو به خوبی درک کنین، اپیزودهای 37 و 38 مدبویز رو یه بار دیگه بشنوین. اگرم نشنیدین، همین کافیه که بدونین جنگ بنیادی و وجودی ایران عصر پهلوی جنگ با کمونیسم و دشمن شمالی یعنی شوروی بود. جنگ با روس‌ها البته بخشی از ژئوپلیتیک ایران از دیرباز بوده و چه در عصر تزاری، چه در دوران کمونیستی و چه در دوران نوتزاری پوتین، هنوز هم مهمترین جنگ ایرانه. محمد رضا شاه پهلوی اینو به خوبی درک کرده بود. اون به درستی فکر می‌کرد که نباید گذاشت این جنگ به خونه ما کشیده بشه و دست بلند ایران باید بیرون از مرزها و در همه جای خاورمیانه دست دشمن رو دنبال و قطع کنه. زمانی بود که ایران به تنهایی قدرت ستیز با یکی از دو ابرقدرت اتمی و نظامی جهان رو داشت. چند سال پیش، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر در ملاقاتی به من اطمینان داد که کشورش هر اندازه که لازم باشد حضور خود را در خلیج فارس حفظ خواهد کرد. 3 ماه بعد از این مذاکره، انگلیس‌ها با شتاب خلیج فارس را رها کردند و رفتند. پس لازم بود که به هر قیمت هست امنیت خلیج فارس حفظ شود و کدام قدرت غیر از ایران می توانست چنین مسئولیتی را تقبل نماید. اینو محمد رضا شاه پهلوی در کتاب خودش با نام پاسخ به تاریخ نگاشت. اون با مرارت‌های بسیار و یه بازی تراز دیپلماسی تونست ارتشی بسازه که به راستی و درستی لقب ژاندارم خاورمیانه برازندش بود، تا جایی که نیکسون رئیس جمهور فقید آمریکا در یادداشت‌هاش به سال 1971 نوشت: ایران تنها قدرت قابل اعتماد در خلیج فارس است که می‌تواند با نفوذ شوروی مقابله کند. رسیدن ایران به نقطه‌ای که لنگرگاه ثبات خاورمیانه و ابرقدرت بنیادی منطقه باشه، تا جایی که ارتش سرخ که نیمی از اروپا رو زیر چنگال خودش داشت نتونه به خاورمیانه نفوذ کنه، به سادگی به دست نیومده بود. شاه رابطه‌ای بسیار پیچیده با آمریکایی‌ها به عنوان متحد استراتژیکش داشت. هر وقت درخواستی از آمریکایی‌ها داشت، تو دالان پیچیده‌ای از بوروکراسی آمریکایی و تضاد دو حزبی در آمریکا و گاهی بین ستیز دولت و کنگره یا وزارت خارجه و CIA گیر می‌افتاد. اینجوری نبود که آمریکایی‌ها به همین سادگی هر چی که شاه می‌خواد رو در اختیارش قرار بدن، حتی اگه قرار بود پولش پرداخت بشه. این تنها در مورد ایران عصر محمد رضا شاه نبود. اساساً سیاست آمریکایی‌ها در ارائه جنگ‌افزارهاشون به دیگران، حتی در قبال کلیدی ترین متحدانشون، دارای یه پیچیدگی و نگاهی سختگیرانه است. تنها تو یه نمونه، فراموش نکنید که در همین دنیای امروز موشک‌های صخره‌شکنی که با هدف حمله به تأسیساتی شبیه فوردو در عمق 80 متری زمین ساخته شدن رو آمریکا هیچ وقت در اختیار اسرائیل قرار نداد. اسرائیل با وجود تمام تلاشش در جنگ 12 روزه بازم برای رسیدن به هدفش درباره انهدام تأسیسات هسته جمهوری اسلامی نیازمند آمریکا بود، موند و دست آخر هم آمریکایی‌ها انجامش دادن. همین یه نمونه به خوبی شما رو با پیچیدگی‌های ارتباط نظامی آمریکا با متحدانش آشنا می‌کنه. بنابراین شاه مسیر دشواری رو پشت سر گذاشت تا در دهه 50 خورشیدی بتونه یه چک سفید امضا درباره دریافت جنگ افزارهایی که مد نظرش قرار داشتن از آمریکا دریافت کنه. شاه در دهه 30 و 40 به ویژه پس از برکناری محمد مصدق تلاش کرده بود که سیاست توهمی موازنه منفی مصدق در سیاست خارجی رو به شکلی تازه از یک موازنه منطقی و جهانی تغییر بده. سیاست موازنه منفی مصدق به این معنی بود که ایران نباید به هیچ یک از قدرت‌های خارجی امتیاز سیاسی، اقتصادی یا نظامی بده. نقطه کانونی ایده مصدق یه چیز بود. به هر دو طرف نه گفته شود. منظور از دو طرف هم بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری شوروی بودند که در جنگ سرد قرار داشتند. از نظر مصدق در جهانی که بیشتر کشورهای دنیا جزو یکی از این دو بلوک بودند، استقلال کشور تنها با نگفتن به هر دوی این قدرت‌ها ممکن می‌شد. امری که نه تنها خیالی و توهمی بود که به ورشکستگی اقتصادی کامل ایران تو 1332 انجامید. شاه اما الزامای یه سیاست خارجی درست و پشتیبان توسعه ایران رو به خوبی درک می‌کرد. پادشاه با درک خطر شوروی برای ایران کوشید تا وارد اتحادی استراتژیک با آمریکا بشه. اما این همپیمانی به شکلی نباشه که نخست استقلال ایران و حاکمیت ملی کشور رو دچار خدشه کنه و دوم خود این همپیمانی بهونه‌ای برای جنگ احتمالی با شوروی بشه. این دو شرط به همراه یک هدف استوانه‌های سیاست خارجی شاه رو شکل دادن و اون هدف چیزی نبود جز همه چیز در خدمت توسعه و قدرتمند شدن ایران. شاه کاملاً متوجه بود که نیل به این هدف افزون بر رابطه استراتژیک با غرب نیازمند رابطه دوستانه و متعارف با همسایه قدرتمند شمالی ایران هم هست. در حقیقت برقراری یک ارتباط محترمانه میتونست اثر منفی شوروی تو ایران رو کاهش بده. به همین دلیلم شاه با وجود حساسیت فوق‌العاده‌اش به گسترش کمونیسم در ایران و خاورمیانه و دونستن این که شوروی هیچگاه دوست ایران نخواهد بود، تلاش می‌کرد دشمن کمونیستی رو در کنترل خودش نگه داره. فرد هالیدی، خاورمیانه شناس ایرلندی که نگاه منتقدانه‌ای هم به شاه داشت، در کتابش که در زمان استقرار نظام پادشاهی منتشر شد، اینجوری گزارش می‌کنه. در سال 1967 دولت ایران از شوروی معادل 110 میلیون دلار تجهیزات نظامی غیرحساس خریداری کرد و در پی آن یک معاهده اقتصادی 280 میلیون دلاری میان دو کشور به امضا رسید. 500 کارشناس شوروی برای شرکت در پروژه‌های این معاهده به ایران آمدند که مهمترین این پروژه‌ها کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و کشیدن خط لوله گاز به اتحاد شوروی بود. به مرور اتحاد شوروی به یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی ایران تبدیل شد و در سال 1973 15% از صادرات ایران را جذب کرد. البته جنبه منفی این قضیه آن بود که اتحاد شوروی بالقوه کنترل مهلکی بر عواید صادراتی ایران پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، اتحاد شوروی خود بازاری برای کالاهای کارخانه‌ای ساخت ایران بود که همچنان بخشی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دادند. دولت ایران در پی کوشش‌های دیروقت خود جهت گسترش این بخش متوجه شده است که بازارهای خالی از رقابت جهان کمونیست خیلی بیشتر از بازارهای کشورهای سرمایه‌داری در دسترس ایران قرار دارد و در نتیجه دولت ایران ناگزیر خواهد شد که آینده اقتصادی خود را از نزدیک به همکاری با کشوری که بزرگترین دشمن ایران است پیوند بزند. این سیاست به شاه اجازه میداد تا شوروی رو وادار به پذیرش این واقعیت مسلم کنه که نظامی به شدت ضد کمونیستی اما غیر قابل براندازی در ایران بر سر کاره، پس بهتر باهاش کنار بیاد. به همپیمانان غربی ایران هم نشون میداد دست و پای کشور تو روابط خارجی بسته نیست و اگه تن به خواسته های ایران ندن به سرعت جایگزین میشن. شاه با به خاک سپاری موازنه منفی مصدق که سبب زوال اقتصادی ایران شده بود، موازنه مثبت و پرفایده رو در سیاست خارجی ایران در پیش گرفت که ایران رو در دهه‌های 30 تا 50 به سمت جلو پیش می برد. اما وقتی به دهه 50 رسیدیم، خواسته های شاه بسیار فراتر از چیزی بود که غربی ها مد نظر داشتند. شاه فراتر از یک قدرت منطقه‌ای ایران رو قدرت جهانی میدید. از نظر پادشاه، بستر تاریخی، هژمونیک و جغرافیایی ایران میتونست کشور رو تبدیل به سومین ضلع قدرت جهان کنه و ایران در دهه 60 خورشیدی یا همون 2540 ایرانی در کنار دو ابرقدرت آمریکا و شوروی قرار بگیره. این هدف بلند پروازانه نیاز به تجهیز تام و تمام ایران به تکنولوژی بروز، منابع انسانی و البته جنگ‌افزارهای گیم چنجر و قدرتمندی داشت که آمریکایی‌ها می‌ساختند. تأمین این خواسته ها از غرب هم ساده نبود و درخواست های شاه در بسیاری از وقتها با دشواری های بسیاری همراه می شد. دشواری هایی که ممکن بود رویای شاهانه رو نقش براب کنه.
ارتش ایران اصلا دیگه تبدیل شد به بزرگترین سد کمونیست و منطقه، نه فقط در ایران.
دقیقاً
شما اشاره کردید به اون موقع در ترکیه، افغانستان، اصلا مگه میشد F-16 های ما اینجا باشه و بذاریم شوروی دست بزنه به افغانستان؟ من معتقدم شاید ادامه اون طرح به بازگشت و اگر بعد از فروپاشی شوروی که قطعا حتی ممکن بود از آن خود شوروی ادامه اون روند، ما به بازگشت تسلط ایران بر قفقاز که آرزوی به نظر من دیرین ماست ممکن میکرد این تسلط.
شاه یک مأمور نیست به دو دلیل: یک، در مواردی با دولت آمریکا در افتاده، و دوم، بسیاری از اقداماتش را میتوان از طریق منافع دولت و ملت ایران توضیح داد، با وجودی که ممکن است این اقدامات با منافع آمریکا نیز تطبیق کند. ائتلاف ایران و آمریکا ائتلافی نامساوی است، اما در حقیقت ائتلافی از منافع مشترک و تقارب منافع است و در جریان 20-30 سال اخیر تغییر کرده و بدون تردید در آینده نیز دستخوش تحولات تازه‌ای خواهد شد. این اعتراف فرد هالیدی که نگاهی بدبینانه به شاه و شیفتگی ابلهانه‌ای به مصدق و جریان سوسیالیستی داشت. حتی اونم با وجود این عینک بدبینی و کژبینیش نمیتونست به مانند 57 شاه رو متهم به یک دروغ بزرگ کنه که آلت دست آمریکاست. در بسیاری از مواقع حتی این چنین به نظر می رسید که آمریکایی‌ها تبدیل به زیردست سیاست منطقه‌ای شاه شدن و اگه کسی بدون عینک 57 سیاست خارجی ایران در عصر محمد رضا شاه رو بررسی کنه، به همین نکته می رسه که شاه به ویژه در سالهای آخر به شدت بر سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا مسلط شده بود و بسیاری از خواسته‌هاش رو به اونها دیکته می کرد. خسرو اقبال از مصدقچیای ضد شاه که برادر منوچهر اقبال نخست وزیر ایران در سالهای 36 تا 39 هم بود، در این باره اعتراف میکنه: متاسفانه یک طوری شد که شاه سوار آمریکایی‌ها شد تو ایران، نه آمریکایی‌ها سوار شاه. یعنی یک بساطی درست کرد شاه. شاه مخصوصا بعد از نیکسون سوار آمریکایی‌ها شد. نیکسون کارت بلانش به شاه ایران داد با کیسینجر و شاه سوار اینا شد. به کلی نیکسون کسی بود که سنگ رو از جلوی پای شاه برداشت. اون از نابغه ترین رهبرای جهان در قرن 20 بود، کسی که بیش از دیگران می فهمید و رئیس جمهوری که اگر دوچار رسوایی واترگیت و وادار به استعفا نمی شد احتمالاً سرنوشت ایران هم به کلی تغییر می کرد. یکی از جنبه‌های بسیار مهم سیاست خارجی نیکسون پشتیبانی از همپیمان منطقه‌ای آمریکا بود. این سیاست که به دکترین نیکسون مشهور شد، نقطه عطفی در سیاست خارجی ایالات‌های متحد در دوران جنگ سرد به شمار می‌رفت و تأثیر ژرفی بر امنیت خلیج فارس گذاشت. مهمترین پیامد دکترین نیکسون در منطقه این بود که ایران رو به عنوان ستون اصلی امنیت و ثبات خاورمیانه قرار داد و سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا رو مبتنی بر تکیه بر ایران باز تعریف کرد. دکترین نیکسون در پاسخ به فشارهای داخلی آمریکا برای کاهش هزینه‌های نظامی پس از جنگ ویتنام شکل گرفته بود. آمریکا می‌خواست تا بدون از دست دادن قدرت و نفوذ خودش در بخش‌های مختلف جهان از بار هزینه‌های خودش کم کنه و نقش محوری رو به کشورهای همپیمانش در هر منطقه بده. شاه دکترین نیکسون رو شانسی دید برای اینکه ایران با استفاده از این سیاست به هر چیزی که میخواد دست پیدا کنه و خودش رو ابتدا به عنوان هسته و کانون منطقه و غرب آسیا مطرح کنه، سپس پا رو فراتر بذاره به یه ابرقدرت جهانی تبدیل بشه. دکترین نیکسون تو 25 ژوئیه 1969 در آغاز ریاست جمهوری نیکسون به شکل رسمی تو گوام اعلام شد. نیکسون گفت: آسیایی ها در هر کشوری که به آن سفر می کنیم خواهند گفت که نمی خواهند از بیرون دستور بگیرند. آسیا برای آسیایی ها و این همان چیزی است که ما می خواهیم و این همان نقشی است که باید ایفا کنیم. ما باید کمک کنیم اما نباید دستور بدهیم. البته بی تردید ایالات متحده به تعهدات پیمانی خود پایبند خواهد ماند. اگر یک قدرت هسته‌ای آزادی کشوری همپیمان ما را یا کشوری که بقای آن را برای امنیت خود حیاتی می دانیم تهدید کند، ما سپری دفاعی فراهم خواهیم کرد. در مواردی که پای دیگر اشکال تجاوز در میان باشد، ما کمک‌های نظامی و اقتصادی را در زمانی که بر اساس تعهدات پیمانی از ما درخواست شود، ارائه خواهیم کرد. اما ما انتظار داریم کشوری که به شکل مستقیم تهدید می‌شود، مسئولیت اصلی تأمین نیروی انسانی برای دفاع از خود را بر عهده بگیرد. دکترین نیکسون در خلیج فارس یک معنی داشت: تقویت ایران و سرمایه گذاری بر روی ایده های شاه. نقش ایران تو این دکترین کلیدی بود، چون 1. ایران پادشاه نفت بود و درآمد سرشار نفتی بودجه مورد نیاز برای خرید جنگ افزارهای قدرتمند رو ممکن می کرد. 2. ارتش قدرتمند ایران کاملا قادر بود بدون نیاز به سربازان آمریکایی عملیات کنه. و 3. ایران به دلیل تاریخی و البته به سبب ستیز هژمونیک خودش با روسیه و خطر کمونیسم برای کشور، کاملا انگیزه قدرت نمایی در برابر تهدید شوروی در منطقه رو داشت و این انگیزه ها میتونست ایران رو در جایگاه سد دفاعی منطقه در برابر شوروی قرار بده. به این ترتیب ایران محمد رضا شاه در دهه 50 نه تنها تبدیل به شریک استراتژیک آمریکای نیکسون شد و ژاندارم منطقه لقب گرفت، که احتمالاً بهترین نمونه از چیزیه که به دکترین نیکسون شهرت یافت. دکتر جیمز ورال، استاد دانشگاه لیدز و خاورمیانه شناس، تو کتاب خودش با نام دولتسازی و مقابله با شورش در عمان به روشنی ایران رو ژاندارم خاورمیانه معرفی میکنه و مینویسه: نقش ایران در دکترین نیکسون کلیدی بود، زیرا ایالت‌های متحد ایران را به عنوان پلیس خلیج فارس برای مقابله با گسترش طلبی شوروی در منطقه می‌دید. محمد رضا شاه پهلوی تقویت شده با اقتصاد نفتی قوی و ارتش مدرن شده، مجهز به تسهیلات آمریکایی، مسئولیت اصلی امنیت منطقه را بر عهده گرفت. ایران دهه 50 دیواری تو خلیج فارس و منطقه چیده بود که بلند، ستبر و نفوذ ناپذیر به نظر می رسید و از ویروس کمونیسم و تهاجم شوروی ایمن بود. دکترین نیکسون کار می کرد و ارتش قدرتمند ایران هم‌آوردی در منطقه نداشت.
عندي حب وحب الحب حتى الموت انا يا ناس عندي حب وحب الحب حتى الموت واخشى يقهلون الناس
اخشى يقهلون
الناس انا يا ناس عندي حب وحب الحب حتى الموت انا يا
عدن نامی که در این سالها زیاد شنیده شده. بندری که دولت به رسمیت شناخته شده یمن از سوی سازمان ملل در اون مستقره، برخلاف صنعا که در دست حوثی‌هاست. عدن و به شکل کلی یمن تاریخی دور و دراز از ستیز جویی و جنگ افروزی و درگیری های داخلی و خارجی داره و هیچ وقت منطقه آرومی نبوده. در دوران باستان ایران هم به روایت شاهنامه یمنی ها در چند نبرد پادشاهی ایران درگیر شدند و به کل انگار ناف این منطقه رو با جنگ و ستیز بستند. منطقه هایی که دارای سابقه طولانی از کشمکش و خونریزی و درگیریه، عموماً منطقه هایی مطلوب نفوذ خارجی و به ویژه کمونیست هست. چنین سرزمینایی به دلیل فقدان ثبات و درگیری‌های قومی و فرقه‌ای اصولاً تجربه‌ای از رفاه و توسعه هم ندارن و مردمشون فقیر، آموزش ندیده و توسعه نیافته باقی موندن. به همین دلیل بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری ویروس ویرانگر سوسیالیسم که با شعار نان، کار، آزادی بر گرده مردم سوار بشن و ازشون بردگی بگیرن. وقتی بر میگردیم به 1960 و دهه پرآشوب جنگ سرد، درست همین اتفاق تو عدن رخ میده. این زمانی بود که بریتانیا به دلیل ضعف و فشارهای داخلی تصمیم گرفت به حضور نظامی پرهزینش در بسیاری از منطقه های مختلف جهان پایان بده و یکی از مهمترین این بخش ها هم خلیج فارس بود. تا پیش از این اتفاق شیخ نشینای عرب و بیشتر منطقه های عرب نشین تحت حمایت بریتانیا قرار داشتن و بریتانیا پاسداری از اونها و منافعشون رو بر عهده داشت. در قبال امتیازهای اقتصادی و نفتی و تجارتی گسترده‌ای که از سوی شیخ نشین‌ها تقدیم بریتانیا می‌شد. در دهه 60 میلادی که بریتانیا تصمیم به ترک خاورمیانه و خلیج فارس گرفت، مهمترین پرسش این بود که سرنوشت شیخ نشین‌ها از امارات و قطر امروزی تا عمان و یمن در شبه جزیره عربستان چی میشه؟ تو خلیج فارس یه قدرت مسلط وجود داشت که ایران بود و ناسیونالیسم عربی به شدت ازش وحشت داشت. این جنبش پان عربیستی رو جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر رهبری میکرد و تونسته بود در بین عربها محبوبیت زیادی کسب کنه. دشمنی ناصر و جنبشش با ایران آشکار بود و هنگامی که بریتانیایی‌ها منطقه را خالی می‌کردند، عرب‌ها واهمه داشتند که با توجه به نداشتن هیچ قدرت نظامی قابل توجهی در برابر ایران، شاه تصمیم به کنترل شیخ نشین‌ها بگیره. البته ایران در نهایت به بازپسگیری سه جزیره همیشه ایرانی خلیج فارس در قبال به رسمیت شناختن کشورهای تازه تأسیس امارات و قطر بسنده کرد که کار بسیار هوشمندانه‌ای بود و ماجراش رو بعدها باید در یه مجموعه اپیزود دیگه دنبال کنیم. خروج بریتانیا به جز ایران یه تماشاگر مهم دیگه هم داشت. اتحاد جماهیر شوروی خلأ حضور بریتانیا رو شانسی برای نفوذ به خاورمیانه و خلیج فارس دید و کوشید تا جای پایی در منطقه پیدا کنه. این تلاشا برای میانه دهه 40 خورشیدی بود، جایی که ایران با وجود قدرت نظامی فزاینده و روبه پیشرفتش هنوز نیاز به کمک‌ها و جنگ‌افزارهای دیگه‌ای داشت تا بتونه سد کمونیسم و شوروی تو منطقه بشه و ژاندارم خاورمیانه هنوز در دست تکوین و تکمیل بود. با وجود اینا شوروی کوشید دورترین نقطه از دست بلند ارتش شاهنشاهی رو برای ورودش به خاورمیانه انتخاب کنه و این نقطه جایی بود به نام بندر عدن. زیر پای عربستان سعودی، نقطه‌ای که انتظار نمی‌رفت با توجه به روابط استراتژیک وقت ایران و عربستان، شاه تصمیم بگیره به شکل مستقیم در اون دخالت کنه و شوروی کمونیستی در غیاب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای میتونست به سادگی وارد یه سرزمین خالی بشه. خروج بریتانیا از عدن به سال 1967 این شانس رو به کمونیستا و سوسیالیستای عرب داد تا با پشتیبانی گرم شوروی پس از دهه‌ها درگیری و جنگ و خونریزی کنترل عدن رو به دست بگیرن. البته از اونجا که در چپ‌ها رسمه که وقتی دو نفرن گروه و حزب تشکیل میدن و وقتی سه نفر میشن انشعاب میکنن، در سرزمینی که به نام یمن جنوبی شناخته میشد انواع و اقسام گروه‌های تروریستی مسلح فعال بودند که هر کدوم یه پیشوند جبهه آزادی بخش تو نامشون داشتن. مهمتریناش هم جبهه آزادی بخش ملی بود و یه گروه تروریستی دومی با نام جبهه آزادی بخش یمن جنوبی اشغالی. اینا بین خودشون هم حسابی درگیری داشتن و البته آماده می شدن تا قدرت اصلی منطقه بشن. آخرین سرباز بریتانیایی تو 3 نوامبر 1967 عدن رو ترک کرد و اونجا به دست جبهه آزادی بخش ملی افتاد که تأسیس کشوری به نام یمن جنوبی رو اعلام کرد. درست به مانند مدلی که شوروی تو شرق اروپا پس از جنگ جهانی دوم پیاده سازی کرده بود، این جبهه به اصطلاح آزادی بخش ملی هم شکل گرفته از نیروهای مختلفی بود که برخی تنها به دنبال استقلال سرزمینشون بودن و برخی رسماً به دنبال یه انقلاب سوسیالیستی و مزدوری شوروی. ابتدا گروه متعادل‌تری که نمی‌خواستن تغییر گسترده‌ای تو ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم ایجاد کنن بر سر کار اومدن. این گروه به دنبال توسعه نهادهای موجود بودند و با کارهایی مانند مسلح کردن مردم به اسم تشکیل بسیج مردمی و یا مصادره زمینا مخالف بودند. تو سیاست خارجیشون هم چون باقی عرب‌ها موضع محتاطانه در قبال موضوع فلسطین داشتند و خواستار ارتباط عادی با دیگر کشورهای عربی بودند. بال دوم جبهه آزادی بخش ملی رو چپا و مزدوران رسمی شوروی تشکیل میدادند. اینا خواستار مصادره تمام زمین‌ها، الغای مالکیت خصوصی، کمونیستی کردن اقتصاد و نابود کردن طبقه سرمایه‌دار بودند. سیاست خارجیشون هم بر این اصول استوار بود: آزادسازی تمام سرزمین‌های عربی از استعمار، حمایت از مقاومت مردم فلسطین و حمایت از نظام‌های سوسیالیستی در سراسر جهان برای مقاومت در برابر امپریالیسم و نیروهای استعماری در جهان سوم. یک مشت کمونیست به مفهوم راستین واژه، جناح میانه روتر و عاقل منتر که دولت رو در اختیار داشت، البته با بحران بزرگی دست و پنجه نرم می‌کرد. در منطقه های مختلف با گروه های تروریستی مشابهی چون جبهه آزادی بخش یمن جنوبی اشغالی درگیر بود، ریاست دولتی رو بر عهده داشت که پیشتر هرگز وجود نداشت و اقتصادی فروپاشیده پیش روش بود. با خروج بریتانیایی‌ها، کارگران ماهر و بازرگانا و بسیاری از صنعتگرا و سرمایه‌دارا عدن رو ترک کرده بودند و در ادامه با به وجود اومدن بحران کانال سوئز که به بسته شدن این کانال انجامید، تعداد کشتی‌هایی که از بندر عدن عبور می‌کردند و می‌تونستند درآمد تجاری برای دولتش داشته باشند 75% کاهش پیدا کرد. تمام اینا افزون بر درگیری داخلی با جناح کمونیستی در عمل دولت رو ضعیف می‌کرد و هرچه زمان گذشت جناح چپا با پشتیبانی مستقیم شوروی و مصر جمال عبدالناصر قدرت بیشتری گرفت. با آغاز سال 1968 جناح چپگرا تمام زمین‌ها را تحت عنوان نمادهای فئودالی مصادره کرد و سرانجام هم رئیس دولت توی کودتا بازداشت شد و عدن و یمن جنوبی به کنترل کامل کمونیستا در اومدن. درست شبیه اتفاقی که تو فوریه 1948 تو چکسلواکی به دست شوروی رقم خورد. نسخه آماده روسا انگار همه جا کار میکرد. با روی کار اومدن کمونیستا نام کشور به جمهوری دموکراتیک خلق یمن تغییر کرد. البته دموکراتیک بودنش درست مدل همین دموکراتیک بودن کره شمالی و چینه. اینا آزادسازی فلسطین و خط مشی اصلی منطقه خودشون اعلام کردن تا یه بار دیگه ثابت بشه که آرمان فلسطین مخرج مشترک تمام چپهای دنیاست. به شکل روشن این گروه روابطش با اتحاد جماهیر شوروی رو تقویت کرد، آلمان شرقی رو به رسمیت شناخت و ارتباط بسیار نزدیکی با کمونیستای اونجا شکل داد و در نتیجه آمریکا در اکتبر 1969 روابط خودش رو با یمن جنوبی قطع کرد. رهبری کمونیستی جدید یمن جنوبی یک قانون اساسی جدیدی نوشت. تمامی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه رو به نام ملی کردن مصادره کردند و کشور به شکل رسمی رویکرد مارکسیستی لنینیستی در پیش گرفت. به این ترتیب نخستین دولت مارکسیستی جهان عرب به شکل رسمی به وجود آمد و به سرعت در مدار راهبردی اتحاد شوروی قرار گرفت. درست به مانند کشورهای اروپای شرقی که پشت پرده آهنین شوروی گیر افتاده بودند، شوروی بیش از 1000 مستشارش را به یمن جنوبی گسیل کرد تا سازمان نظامی، امنیت داخلی و سازمان حزبی یمن جنوبی رو سامان بدن و در کنترل خودشون بگیرن. مسکو و عدن در قالب پیمانی رسمی پیمان دوستی و همکاری امضا کردند که در اون اومده بود دو طرف دوستی و همبستگی تزنزل ناپذیر خود را تحکیم خواهند کرد و بر پایه مارکسیسم لنینیسم و انترناسیونالیسم سوسیالیستی همبستگی کشورهای سوسیالیستی را استحکام می بخشند. همه چیز چون خورشید نیمروز روشن بود. شوروی کمونیستی دشمن بزرگ ملت‌ها و دشمن راستین ملت ایران در خلیج فارس جای پایی قدرتمند گرفته بود. کمی اون سوتر از یمن جنوبی، عمان تحت حکومت ناشایسته اختناق‌آمیز و دیکتاتور مآبانه سلطان سعید ابن تیمور قرار داشت. سعید ابن تیمور یکی از نمادای عمان سنتی و ایزوله شده تو قرن بیستم بود. اون که از سال 1932 پس از مرگ پدرش به سلطنت مسقط عمان رسید، حکومتی به شدت سنتگرا و ارتجاعی رو اداره می کرد که بر پایه سنت‌های قبیله‌ای، اقتصاد محدود و کنترل شدید جامعه استوار بود. از نظر سلطان سعید، ارتباط خارجی به مفهوم برهم خوردن سنت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای سرزمینشون بود و به همین دلیل یه انزوا طلبی سفت و سخت رو دنبال می‌کرد. تو این دوران، اقتصاد عمان بر پایه کشاورزی ابتدایی، ماهیگیری و تجارت محدود بود. درآمد اصلی از عوارض گمرکی مسقط و صید مروارید به دست می آمد و کشور در عمل دارای هیچ صنعتی نبود. جان والتر، گزارشگر بریتانیایی و نویسنده کتاب عمان یک تاریخ، درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور می نویسه در زمان سعید عمان یک سلطان نشین قرون وسطایی است. زنان محجبه و محصور هستند. تحصیل برای همه به جز تعداد انگشت شماری از پسران پایتخت ممنوع است و بیماری بدون حتی یک بیمارستان خارج از مسقط جمعیت را تباه می کند. ترس سلطان از مدرن سازی عمان را در تاریکی نگه می دارد. رادیو ممنوع است، روزنامه ها وجود ندارند و نخستین مدرسه تنها در سال 1940 برای 20 دانش آموز افتتاح شد. عمان با چنین حکومت جابرانه‌ای با تنها 10 کیلومتر جاده آسفالت، فاقد سیستم آموزشی و نرخ باسوادی کمتر از 1% در عمل یکی از فقیرترین کشورهای خلیج فارس بود با درآمد سرانه کمتر از 100 دلار در سال 1960. زنها بدون اجازه مردا حق حضور تو خیابون رو نداشتن و نرخ مرگ و میر نوزادا 200 در 1000 بود و امید به زندگی کمتر از 40 سال. درباره عمانی حرف میزنیم که هیچ شباهتی به عمان امروز نداشت و این اثر درست و دقیق تفاوت بین دو رهبره که یکی پدر و دیگری پسر بود. بریتانیایی‌ها که به مانند دیگر شیخ نشینا عمان را هم تحت قیومیت خود داشتند، از سلطان سعید ناراضی بودند. با وجودی که سعید در انگلیس تحصیل کرده بود، اما به شدت با هر گونه مدرنیزاسیون مخالف بود و اونو تهدیدی برای قدرت مرکزی میدید. به نوشته یکی از برجسته‌ترین پژوهشگرای مطالعات خاورمیانه، سلطان سالانه 100 هزار پوند از بریتانیا دریافت میکرد، اما این بودجه تنها صرف نیروی امنیتی و هزینه دربار میشد. بریتانیایی‌ها تلاش بسیاری می‌کردند تا سلطان سعید و مجاب به انجام اصلاحات کنند، اما اون توجهی به این درخواست نداشت. گلن بلفور پول، دیپلمات و رویدادنگار بریتانیایی در جهان عرب، تو گزارش خودش از وضعیت ارتباط سلطان سعید و بریتانیایی‌ها می‌نویسه: هر نماینده انگلیس که در صدد نصیحت به سلطان سعید ابن تیمور برمی‌آمد، به شخصیت تغییر ناپذیر و متعصب وی پی می برد. بر اساس توصیف مقام‌های سیاسی بریتانیا، سعید ابن تیمور یک شخصیت حقباز بود و می دانست چگونه با مقامات انگلیسی بازی کند. رویکرد سلطان سعید نه تنها مقامای انگلیسی رو به سطوح آورده بود که تبدیل به الهام بخشی برای ناراضیان منطقی شد در عمان به نام زفار، جایی که فقر و نابرابری قبیله‌ای سبب تقویت پیکارجویان مارکسیست شد و عمان رو وارد یه درگیری داخلی گسترده کرد. حالا زفار کجاست؟ این منطقه بخش غربی عمان رو در بر می‌گیره و با یمن جنوبی هم مرز. از دوران قدیم این قسمت از عمان به دلایل مختلفی از جمله ستیزای قومی و قبیله‌ای بیشتر از دیگر نقطه‌های عمان عقب نگه داشته شده بود و مردمش با یه زندگی روستایی بسیار ابتدایی و بدوی روزگار رو می‌گذروندن. در دهه 60 میلادی و همزمان با اوجگیری جنگ کمونیستا تو یمن جنوبی، کم کم موجی از یه جنبش جدایی طلبی در زفار به وجود اومد. پیروزی کمونیستا تو یمن جنوبی هم الهام بخش جنبشی مشابه در زفار شد و گروه‌های پراکنده مسلح گرد هم اومدن تا به مانند دوستان کمونیستیشون تو یمن جنوبی به زور اسلحه زفار رو از یوغ حکومت مسقط خارج کنن. در این بین اونا از دو امتیاز برخوردار شدن. نخست حکومت بدوی سلطان سعید که کشور رو در فقیرترین وضعیتش قرار داده بود و با سرکوب و خشونت زیاد بر مردم حکومت میکرد. و دوم، پشتیبانی گرم حکومت مارکسیستی لنینیستی یمن جنوبی و شوروی که تمام ابزارهای لازم یه جنگ مسلحانه رو برای شورشیان زفار فراهم کردند. از نظر شوروی، پس از تسلط بر یمن جنوبی، حالا میشد با استفاده از مشکلاتی که حکومت سلطان سعید در عمان داشت و همچنین بستر تاریخی منطقه ظفار، گام بعدی رو برای نفوذ در خلیج فارس برداشت و این بار عمان رو هدف گرفت، جایی که شوروی و رهبرای یمن جنوبی اونو یمن شمالی میخوندن. شوروی بیشک این فرصت رو از دست نمیداد، به ویژه که رهبرای شورشیای ظفار عموماً دست پرورده مکتب خود شوروی بودن. بیشتر اونا کسایی بودند که پس از جنگ جهانی دوم و کشف نفت برای یافتن کار به خارج از عمان به ویژه کویت و امارات رفتند و در این کشورها با نیروهای مختلف ناسیونالیسم سوسیالیستی عربی و مکتبهای سیاسی چپگرا آشنا شده بودند. همزمان با قدرت گرفتن جبهه چپها تو یمن جنوبی، نیروهای پراکنده عمانی هم به سال 1964 با هم متحد شدند و جبهه آزادی بخش ظفار رو شکل دادند. این گروه مسلح تروریستی و کمونیستی نخستین کنگره خودش رو تو جوان سال 1965 در بلندیای مرکزی منطقه ظفار برگزار کرد و کادر رهبری و ساختار نظامی و سیاسی خودش رو برگزید. نخستین عملیات آفندی این گروه هم چند روز بعد آغاز شد و جبهه به شکل رسمی آغاز انقلاب مسلحانه رو اعلام کرد و 9 ژوئن رو روز انقلاب نامید. با توجه به بستر مناسب منطقه ظفار برای جدایی طلبی و آشنایی شورشیان با منطقه کوهستانی ظفار، پشتیبانی گرم یمن جنوبی و شوروی از شورشیان و ضعف حکومت سلطان سعید، شورشیای ظفار تونستن به سرعت تبدیل به بحران نخست عمان بشن و موجودیت و تمامیت ارضی این کشور رو دوچار چالش کنن. شرایط به شکلی پیش رفت که در عمل عمان دو حکومت داشت: حکومت سلطان سعید که محدود به مسقط بود و حکومت کمونیستی شورشیای ظفار که تا کنترل بخشایی از منطقه مهم سلاله، پایتخت تابستونی سلطنت عمان و زادگاه سلطان قابوس پادشاه آینده هم پیش رفته بود. یک کشور با دو حکومت. The president flies to Iran for a state visit with Shah Reza Pahlavi. Together they enter the capital city of Tehran. Mr. Nixon first visited Iran 19 years ago. Now he returns as leader of the American people. During afternoon sessions, the President and Shah discuss peaceful resolution of the Middle East situation and the security and economic growth of the Persian Gulf. پول گاردین، سرکنسول بریتانیا در مسقط در سال 1966 میلادی به ویلیام لیوس نوشت: عمان در 5 سال آتی شاهد مبارزه با شورشیان و تلاش دوستان آنها خواهد بود و قبل از اینکه سلطان بتواند موضعش را از طریق درآمد نفت تقویت کند وی را برکنار خواهند کرد، اما درست در پایان 5 سالی که پول گاردین اشاره کرده بود، انگلیسی ها سلطان را برکنار کردند تا بتوانند از منافع خود در سلطنت عمان و همچنین خروج قدرت از دست خاندان بوسعیدی جلوگیری کنند. راهکار بریتانیایی ها پیش از ترک منطقه یک کودتای آروم و بدون خونریزی برای عمان بود. کودتا در روز 23 جولای 1970 پسر سلطان سعید رو به قدرت رسوند، فردی که برای ایرانیا بسیار ناماشناست: سلطان قابوس ابن سعید. قابوس که با مشی پدرش به شدت مخالف بود، هنگام بازگشت از انگلیس بدون خشونت و با پشتیبانی بریتانیا، پدرش سعید رو کنار زد. کودتا تو کاخ سلطنتی سلاله رخ داد و سعید به لندن تبعید شد. به روایت جیمز ورال، دیپلمات‌های بریتانیایی در مسقط به رهبری جولیان پاژه لندن را مجاب کردند که کودتای قابوس برای ثبات ضروری است و نیروی هوایی ویژه بریتانیا SAS پشتیبانی مخفیانه از عملیات را بر عهده گرفت. پاژه که یک افسر اطلاعاتی بریتانیایی بود، از 2 سال پیش نقش آموزگار قابوس رو داشت و پادشاه بعدی عمان رو برای یک رفرم بزرگ در کشور آماده می کرد. نقش بریتانیا در کودتا و موفقیتش بدون خونریزی کلیدی بود. مجاب شدن انگلیسی ها به پشتیبانی از قابوس دلیل های استراتژیکی داشت و مهمترینش هم گسترش شورش زفار بود. انگلیسی ها به خوبی می دونستن که سعید قادر به سرکوب شورش زفار نیست و عمان در حال سقوطه. تا 1970 که سلطان قابوس حکومت رو به دست گرفت، تقریباً شورشی های زفار بر بخش بزرگی از عمان استیلا پیدا کرده بودند و حتی حضور گسترده نیروهای بریتانیا در نبرد با شورشی های زفار تفاوتی ایجاد نکرده بود. به ویژه که اونا از پشتیبانی قاطع شوروی، چین، آلمان شرقی و کوبا برخوردار بودند و به نظر می رسید که جبهه کمونیسم تونسته تو این منطقه چیرگی پیدا کنه. امری که برای جهان بسیار خطرناک بود. اگه پس از یمن جنوبی، عمان که بر شاهراه دریای عمان قرار داشت سقوط می‌کرد و به دست شوروی می‌افتاد، نه تنها زنجیره تأمین جهان و به ویژه غرب گروگان و کمونیستا می‌شد که دومینوی یمن جنوبی و عمان خیلی زود می‌تونست با پشتیبانی مصر و عراق سوسیالیستی به باقی کشورهای عربی هم سرایت کنه. یک تغییر راستین و بنیادین نیاز بود تا آخرین سنگرای مقاومت در عمان حفظ بشه و کشور به دست کمونیسم مورد پشتیبانی شوروی نیفته. قابوس همون تغییر واقعی بود که بریتانیایی‌ها انتظارش رو داشتن. پادشاه جدید و جوان کشور به سرعت کابینه اصلاحات رو تشکیل داد و برنامه رنسانس عمان رو اعلام کرد. در همون روز کودتا، پس از غلبه بر پدرش، از رادیو خطاب به مردم عمان گفت: من با زور یا شمشیر حکومت نخواهم کرد، بلکه با اراده مردم و لطف خدا حکومت خواهم کرد. ما باید کشورمان را متحد کنیم، به انزوای آن پایان دهیم و از ثروت نفتی خود به نفع تمام عمانی ها استفاده کنیم. رنسانس عمان به رهبری پادشاه جدید آغاز شد. آموزش در صدر برنامه‌ها قرار گرفت، بازسازی اقتصادی کشور با توسعه روابط اقتصادی و استفاده درست از درآمد نفتی آغاز شد، محدودیت‌های سفر برداشته شد، شاه از تبعیدی‌ها و نیروهای تحصیل کرده منتقد عمانی در خارج از کشور برای بازگشت به عمان دعوت کرد و موج اصلاحات اجتماعی به راه افتاد. تلویزیون به جامعه عمان راه یافت، ناخن گرفتن در روزهای غیر جمعه هم آزاد شد و بسیاری از محدودیت‌ها علیه زنا لغو گردید. تمام اینا تو دوران سلطان سعید ممنوع بود. عصر تازه‌ای برای عمان آغاز شد. با این وجود، بحران شورشیای زفار همچنان مهمترین چالش حکومت نوپای سلطان قابوس بود. برای یه برنامه مدرنیزاسیون راستین و نوسازی اقتصادی پایدار، اون نیاز به گسترش اقتدار حکومتش بر سراسر عمان و تأمین امنیت و برقراری ثبات اطمینان بخش داشت. اما حکومت حتی قادر به تأمین امنیت جاده استراتژیک مسقط سلاله که بزرگترین و مهمترین راه کشور به شمار می رفت نبود. سلطان قابوس نیاز مبرم داشت تا به سرکوب شورش بپردازه و مملکتش رو از سقوط به باطلاق کمونیسم نجات بده. اما چگونه؟ تا اون زمان عمان حتی دارای یه ارتش رسمی نبود و تنها چند گردان نظامی به نام ارتش مسقط حافظ سلطنت عمان بودند. عملیات علیه شورشیای تابون دندان مسلح از سوی این نیروها با مشارکت ارتش بریتانیا انجام می شد، اما چندان موفقیت آمیز نبود. افزون بر پشتیبانی گسترده لوجستیکی و اطلاعاتی کشورهای کمونیستی از شورشیای زفار، جغرافیای طبیعی منطقه هم شرایط مساعدی رو برای نبردهای چریکی فراهم می کرد و ارتشای کلاسیک تو این منطقه کارای چندانی نداشتند. برعکس، شورشیا از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بودند که یک گزارش نظامی این امتیازها رو اینجوری روایت کرده. جغرافیای طبیعی منطقه زفار شرایط مساعدی را برای نبردهای چریکی فراهم می‌کرد. منطقه عملیات نظامی عبارت بود از یک تپه هاره‌ای بین بیابان و دریا که از ژوئن تا سپتامبر بارانهای موسمی بر آن می‌بارید و امکان عملیات را مختل می‌کرد. شورشیان در این منطقه دو مزیت داشتند. نخست، شرایط اقلیمی مساعد برای نبردهای چریکی که از سرزمین‌های ناهموار و تقریباً بدون جاده ارتباطی با روییدنی‌های انبوه و مجموعه‌ای از غارهای سنگی آهکی تشکیل شده بود که چریک‌ها می‌توانستند در آنجا پنهان شده و پناه گیرند. دوم، اینکه زفار از جنوب غربی با یمن جنوبی هم مرز بود. به علت استقرار چندین ساله چریک‌ها در زفار، تمام مناطق راهبردی مینگذاری و تله‌گذاری شده بود و حرکت بدون شناسایی به ناکامی و تلفات گسترده می‌انجامید. این هممرزی با یمن جنوبی به شورشیای زفار برتری لوجستیکی قدرتمندی داده بود و نقش رژیم مارکسیستی لنینیستی یمن جنوبی در آموزش و تأمین تروریست‌های زفار بدون هیچ پرده پوشی در حال انجام بود. با توجه به اینکه یمن جنوبی در اون زمان تنها کشور مورد نفوذ شوروی در خلیج فارس به شمار می‌رفت، عدن به تدریج تبدیل به مرکزی برای تجمع مزدورای بلوک شرق و یگان پایگاه مهم برای فعل و انفعالات نظامی و سیاسی شوروی در منطقه شده بود. دو طرف هم هیچ ابایی از مخفی کردن این فعالیت‌های اطلاعاتی و نظامی نداشتند. در ماه می 1970، 1500 سرباز روسی به همراه یک گردان توپخانه تو یمن جنوبی مستقر شدند که هدف اونا هم تأمین رژیم کمونیستی در یمن جنوبی و هم آموزش شورشیای زفار تو عمان بود. عدن همچنین میزبان خلبانای روسی بود که هدایت جنگنده های میگ 17 و 23 ارتش سرخ رو بر عهده داشتند. افزون بر نیروی نظامی شوروی تا سال 1975 میلادی بیش از 1000 تن از نظامیا و مستشارای کوبایی هم تو یمن جنوبی مستقر شدند که به آموزش سیاسی و نظامی ارتش یمن جنوبی و همچنین شورشیای زفار می پرداختن. در حقیقت یمن جنوبی تبدیل به باغ وحش نمونه از تمام عنصرهای کمیاب کمونیستی جهان شده بود و خط مقدم پشتیبانی از برانداختن سلطنت عمان به دست تروریستای زفار هم به شمار می رفت. ریچارد نیکسون دربارش نوشته بود: یمن جنوبی انعطاف ناپذیرترین آلت فعل شوروی در جهان عرب به شمار می رفت. سرزمینی بایر که میزبان مستشاران شوروی، کوبایی و متخصصان آلمان شرقی برای ایجاد یک مملکت پلیسی بود. یمن جنوبی در واقع کوبای شبه جزیره عربستان بود و به عمان که مالک یکی از گرانبهاترین قطعات ارضی در سراسر جهان است، یعنی نوک شبه جزیره رأس المسندم، در ساحل جنوبی تنگه هرمز نظر داشت. با این تفسیرها هیچ تردیدی وجود نداشت که باید عمان و نجات داد و نذاشت که به مانند یمن جنوبی به دست کمونیسم شوروی بیفته. اما توی خاورمیانه متلاطم چه کسی میتونست ناجی عمان و سلطان قابوس باشه جز مردی که در تهران انتظار لحظه اقدام کردن رو میکشید؟ شاهی که از مدت‌ها پیش هر آنچه که برای دفاع از خاورمیانه در برابر کمونیسم و شوروی نیاز بود رو تدارک دیده بود و ریچارد نیکسون رئیس جمهور بزرگ آمریکا یک بار مستقیم رخ در رخ ازش خواسته بود پروتکت می. ساعت 10:30 بامداد تهران بود. روز چهارشنبه 10 خرداد 1351. یک سو ریچارد نیکسون و دستیار امنیت ملیش هنری کسینجر نشسته بودند و در سوی دیگر شاه و مردانش. در پایان آن نشست تاریخی، پرزیدنت نیکسون با تحویل بمب‌های لیزری و جنگنده‌های استراتژیک F-14 و F-15 به ایران موافقت کرد. شاه لبخند به لب داشت و همون لحظه بود که نیکسون رو به دوستش کرد و اون جمله تاریخیش رو به شاه گفت: از من حفاظت کنید. جملهش پژواک بلندی داشت و سرنوشت خاورمیانه رو به دست شاه می‌سپرد. شاهی که اکنون یگان ژاندارم خاورمیانه و نیروی عمل کننده علیه کمونیسم بود و یک آزمون در برابرش. نبرد زفار از نبرد عمانی‌ها با عمانی‌ها فراتر رفته بود و به آرومی تبدیل به نبردی بین شرق و غرب شده بود. جنگ بین پیمان ورشو و پیمان ناتو، کمونیسم و سرمایه‌داری و نبردی میان دو جهان، جهان بردگی و جهان آزادی. لحظه انتخاب شاه فرا رسیده بود. به پایان اپیزود 73 مدبویز و آغازگر فصل 7 رسیدیم. اون چه شنیدین؟ نخستین بخش از سگانه مدبویز درباره جنگ زفاره که امیدواریم دوستش داشته باشین. از شما ممنونیم که مدبویز رو توی یوتیوب میبینید و توی کسپاکس و دیگر پادگیرها میشنوید. به اشتراک گذاشتن پادکست‌ها و ویدیوهای ما با دیگران و توصیهش به دوستانتون کمک بزرگی در نشر آگاهی میکنه. ساده ترین راه پشتیبانی شما از رسانه خودتون هم سابسکرایب صفحه‌های مدبویز توی کسپویس و یوتیوب و دیدن ویدیوهای ماست. ما را از نظرهاتون بی نصیب نذارین. برای جبران نبودنامون قصد داریم که سگانه جنگ زفار رو در 3 هفته متوالی منتشر کنیم. امیدوارم تا دل شما همراهان مدبویز رو به دست بیاریم. بنابراین اپیزود بعدی پسران دیوانه چهارشنبه 2 خرداد منتشر میشه. روز 25 شهریور یادآور یکی از نخستین‌های تاریخ ایرانه. در این روز سرانجام مبارزه بزرگ و ملی مشروطه نخستین ثمره خودش رو داد و مردم ایران تونستن برای نخستین بار توی انتخابات شرکت کنن. البته رأی دادن در اون زمان مانند تمام دنیا نیازمند صلاحیت‌هایی بود که از قبل بررسی می‌شد. با وجود این، نفس برگزاری انتخابات رویدادی بسیار بزرگ و تاریخی برای ایران در زمانی بود که هنوز در بیشتر دنیا چیزی به نام صندوق رأی و نظر مردم وجود نداشت. این دستاورد بزرگ مرهون تلاش پیوسته از سوی روشنفکران پیشگام ایرانی بود که در مجموعه سریال ایرانخواهی مدبویز به برخی از اونا پرداختیم. کسانی چون آخوندزاده و ملکم خان که از دهه‌ها پیش از مشروطه خواستار برپای قانون در ایران شدند تا تقی‌زاده‌ها و ستارخان‌ها که در جریان برپای مشروطه رشادت کردند. یادبود این اپیزود مدبویز برگزاری نخستین انتخابات تاریخ ایران برای انتخاب نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی به تاریخ 25 شهریور 1285 خورشیدیه. برای تقدیم این اپیزود بار دیگه اندوه بزرگ شهریور 2581 رو یادآوری می‌کنیم که بی پایان و تلخی اون نامیراست. اپیزود 73 مدبویز با بغضی در گلو و غمی بزرگ تقدیم میشه به یکایک جان باختگان خیزش مهسا در سال 2581 ایرانی که بسیار جوان بودن و سرمایه آینده ایران. یادشون جاوید و گرامی باد. تا قسمت 74 مدبویز از خودتون مراقبت کنید، سلامت بمونید و بدرود.
شاید نباید چشم می‌بستیم، شاید نباید خواب می‌دیدیم، کابوس بود و طرح رویا داشت نقشی که در مهتاب می‌دیدیم. از غربتی تا غربتی چون باد، یک عمر سرگردان سفر کردیم، از دل بریدنها بلا دیدیم، با دل سپردنها خطر کردیم، تا یقین ناگهان ایزن از مغرب این خانه تابیدی، شب لرزه وحشت ز جانم رفت وقتی مرا در خیش پیچیدی. بی بوسم از طعم دهانت خون، می بویم از عطر تنت باروت، در تاب گیسوی تو دست باد، در کاسه چشمان تو شاتوت. کبود پیکرت یک دشت از یاسا و از شقایق هاست، ای زن تنت چون میهنت ایران، جغرافیای زخمای ماست، در کوچه ممنوع با من باش تا چار راه دود و خاک سر، یک شهر با بال تو میرخسند، پرواز کن پروانه پرپر، پرواز کن پروانه پرپر، پرواز کن پروانه پرپر، پرواز کن پروانه پرپر.